محمد تقی علیه صلوات و سلام را به حضور مبارک امام عصر ارواح نافدا و به شما سربازان و یاران و بزرگوار. این جلسه به تناسب روز شهادت اقتضا دارد که در محضر همین بزرگوار باشیم و انشاءالله سفره جودشون قلوب ما را تأمین کند از نظر نیازها. لذا یکی دو تا نکته در عظمت حضرت امام محمد تقی علیه السلام انشاءالله اخلاص بدن تقویم محضر مولایمون امام زمان کرده باشیم که ما را هم جز واسطین و مداحان و بزرگوار محسوب بدارند. بعدم یکی دوتا حدیث اخلاقی از زبان اون بزرگوار، امید است که مزید بر نورانیت و اخلاص محفلمون باشد. حضرت امام محمد تقی علیه السلام نقطه عطف در امامت امامان ماست. کسانی که حقیقت وحی را، نبوت را، امامت و ولایت را اون گونه که هست نفهمیده بودند، همه امور را توجیه مادی می کنند. بعضی از مستشرقین در مورد خاتم انبیا هم نظرشون بر اینه که ایشون هم در سفرهایی که به شام کرده بود با اشخاصی برخورد کرد و مطالب را از اونا گرفت، از بحیرا و دیگران، و اینا را جمع کرد و به صورت این مکتب ارائه کرد. امامت را هم همینجور توجیه میکنن. و چون امامان ما قبل از حضرت امام جواد علیه السلام مأموریت امامتیشون در سنین بالا محقق می شد، همین توجیهات رو داشتن. در این کتاب تفسیر نوین بعد حذف کردند، ولی اون وقتی که چاپ اولش بود اونجا داشت که حضرت امیرعلی السلام از سلمان مطالب یاد گرفته. نشون میده که اینا هیچ معرفتی به مقام نورانیه ائمه علیهم السلام ندارند. امیرالمومنین که در کلماتشون هست کنتو نبیین بله صدقتهو و آدم و بین الماء و تین، یا کنتو مع الانبیاء سرن و مع خاتم الانبیاء سرن و علانیتن. کسی که در کرسی سلونی قبل ان تفقدونی می نشیند و به صراحت اعلان می فرماید که من به طرق آسمان ها آشناترم تا زمین، و کسی بگه که او از سلمان مطلب آموخته است، یاد گرفته است. خب تفکر، تفکر الهی نیست، نورانی نیست. وجود اون بارا که حضرت امام محمد تقی علیه السلام وقتی پدر بزرگوارشون شهید شد، این بزرگوار دو نقل از مورخین در موردش هست. یک نقل اینه که حضرت 7 سالشون بود و تکمیلم نبود 7 سال. نقل دیگر اینه که 9 ساله بود. شرایط حضرت امام رضا علیه السلام هم شرایط تعلیم و تعلم نبود. معذالک وقتی حضرت رضا به شهادت رسید، امام بزرگوار ما حضرت امام جواد هم در بعد پاسخگویی به شبهات، به سوالات، به مشکلات فقهی، تفسیری، کلامی، علمی همه را مبهوت کرد و هم کرامات و معجزاتی که از این وجود نازنین همه مشاهده کردند روشن شد که مسئله امامت دانشگاه و کتاب و کلاس ندارد. ذلک فضل الله یعطیه من یشاء. وجود مبارک امام عظیم الشان حضرت امام محمد تقی علیه السلام وقتی می گفتن شما در صغر سن هستید چجور میشه امام باشید، حضرت تنظیر می کردن به نبوت حضرت عیسی که سن امام جواد بالاتر از حضرت عیسی بود و عیسی در هنگام ولادت در مهد اعلان نبوت کرد، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. از خود امام جواد علیه السلام باز کسی سوال میکنه و مسئله صغر سن رو مطرح میکنه، حضرت میفرمایند که سلیمان پسر داوود در سن کودکی بودند و گوسفند میچروندند و خداوند به اون مقام نبوت داد و داوود این رو اعلان کرد و برای مردم قابل قبول نبود. حضرت برای اینکه اثبات بفرماید فرمودند که تمام مدعی ها عصاهاتون رو بدید، عصای سلیمان را قاطی عصاهای شما در یک انباری میگذاریم و فردا بیایید در رو باز کنیم یا در یک فرصتی که برای برنامه ریزی مناسب بود اگر عصای هر کسی به صورت یک موجود زنده دارای برگ و رشد بود اون پیغمبر است. قبول کردند. وقتی عصاها رو در اونجا گذاشتن در رو بستن و در رو باز کردن دیدن عصای حضرت سلیمان اخضرار رو پیدا کرده، سبز شده، کما اینکه در مورد حضرت عیسی هم داره که این عصای عیسی هی عصای اتوکل علیها و اخش رو بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، این عصا چوب خشک نبود، هر وقت بنا بود که سبز بشه سبز بود، خشک نمیشد. عصای زنده بود، عصای جامد نبود، زی حیات بود. حضرت سلیمان هم با این علامت نبوتش رو مردم قبول کردن. مرحوم شیخ حره آملی در میان فقهای شیعه اختران آسمان حدیث و روایت خب جز برجسته های دست اوله و مهمترین امتیاز حضرت شیخ خور اینه که در دوره جوانی که طلبه بوده مرگش فرا می رسد و قابض الارواح جان او را اخذ می کند و هنگام جان دادن ائمه را به بالین خودش حاضر می بیند و به تک تک حضرت رسول و اوصیاش سلام می کند. نقل می فرماید که وقتی به امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت بیش از ائمه دیگر به من التفات کردند و با من سخن گفتند، ولی یادم نیست که امام صادق به من چی گفتند. وقتی به امام زمان ارواح نافدار رسیدم گریم گرفت. گفتم آقا، من آرزو داشتم که فرصتی به من داده شود که به اون عالم که سفر میکنم باری بسته باشم، ذخیره اندوخته باشم. عمر من کوتاه بود، نتونستم. عمر طولانی برای کسانی که اهل عملند خیلی نعمته و آدم مجال بدن آدم در روز قیامت که یوم الحسره است، هر قدر عبادت و تلاش و طاعت با خودش همراه برده باشه، باز میگه ای کاش ایام دیگری هم نصیبم میشد، میتونستم بیش از این برای خودم ذخیره داشته باشم. این رو جناب شیخ خور میگه. من به امام زمان این حسرت را بازگو کردم که ما هم آرزو داشتیم کاری بکنیم، ولی قسمت ما نشد. امام عصر با نافدار تفقد فرمودن و من جامی دادن، اون جام را سر کشیدم. مولای من، صاحب این جام، امام زمان، امروز روز اتصال به سفره جود بیکران حضرت جواد الائمه جد شماست. اگر به ایشان جام دادید، به ما هم یه جرعه بدید، ما رو هم زنده کنید. مرده واقعی ما هستیم، ما زنده بودن. جناب شیخ خور میگه که من وقتی جام را از دست حضرت گرفتم و گوارای وجود کردم، دیدم که زنده شدم و اطرافم رو بستگانم نزدیکانم گرفتند و شیون میکنند و متوجه شدند که من زنده شدم. و این حیات مجدد رو که شخص امام عصر ارواح نافدا مستقیما به ایشون دادن، زندگیشون مبارک شد. و این وسائل و شیعه یکی از ثمرات عمر مجدد مرحوم شیخ حرامالی است و علاوه بر کتاب شریف وسائل شیعه، ایشون یک دوره کتاب کلامی نوشته به نام اثبات الهدات به نصوص و المعجزات. کتاب نفیسی است، انشاءالله بتونیم برای کتابخانه شما هم تهیه بکنیم. امید است انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. و در دوران طلبگیمون مرحوم آیت الله جان مرتضای حائری اعلی الله مقامه که استاد ما بودن و مدتی در درس فقهیشون ما شرکت میکردیم، این بزرگوار خیری پیدا کرده بود، جلد هفتم این دوره نفیس مربوط به امام زمان ارواح نافدا هستش، این رو چاپ کردن و در میان طلبه ها به رایگان تقسیم کردن و توصیه می کردن که حتما این کتاب رو بخوانید، که دو تا جریان جناب شیخ حر از ملاقات‌های خودش با امام زمان در این کتاب نقل میکنه. اجمالاً امامت امامان اثباتش از دو طریق ممکن است، البته حداقلش دو طریق، طرق دیگر هم وجود داره. برای طرقی که ایشون در پیش گرفته، یکی نص و دیگری معجزات اون بزرگوار. در نصوصی که برای حضرت جواد هست، حتی از کتب اهل سنت در این کتاب مأمن قبه، مرحوم ابن شازان مطالبی رو از پیغمبر در مورد امام جواد علیه السلام نقل میکنه. در یک حدیثی وجود نازنین پیغمبر خدا خطاب و امیر المؤمنین میکنه: یا علی انا منذر الامه و انت هادی ها. بعد برای هر یک از امامان نکاتی رو مطرح میکنه و حضرت جواد علیه السلام که میرسد میفرماید که من محمدون الجواد قائدها و ساقیها. نه در مورد قرآن پیغمبر فرمود که من جعله و امامه قاده و الالجنه و من جعله و خلفه ساقه و الالنار. گویا این مسئله صاحب اختیار بودن حضرت امام هادی علیه السلام که قرآن ناطق از هر کسی خط امام محمد تقی رو در پیش بگیره و تبعیت بکند از این بزرگوار و او رو به عنوان قائد خودش بشناسد، قاده و الالجنه. اما اگر کسی جلو بیفته از ایشان و او رو پشت خودش قرار بدهد، ساقه و الالنار، سائقها و قائدها. در یک حدیث دیگری که در بهار الانوار هم آمده است، حضرت نبی مکرم اسلام برای هر یک از امامانمون ویژگی باز مطرح کردن که گاهی در جلسات من راجع به حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا از پیغمبر این ویژگی هایی رو که در یک سلسله مطالب بیان کرده عرض کردم و امید از ذخیره شده باشه. در مورد امام رضا فرمود: من احب ان یلقى الله و هو عنه راض فلیتوالى علی بن موسی. به جواد الائمه علیه السلام که میرسن میفرمایند: من احب ان یلقى الله بدلت سیئاته حسناته فلیتوال محمدن الجواد. خیلی بشارت اتصال به حضرت امام جواد علیه السلام رو منشأ ارتقاء به مقام تائبین که در مورد اهل توبه قرآن کریم دارد که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر کسی میخواد به این مکانت، به این منزلت ارتقا پیدا بکنه، به اکسیر وجود حضرت جواد الائمه علیه السلام وصل بشود. معجزات حضرت امام محمد تقی علیه السلام با اینکه عمر زیادی نداشت، همانند مادرشون عمر زمانشون کم بود، ولی هم برکات روایی حضرت جواد، من یه مروری میکردم، تقریبا در تمام ابواب فقهی امام جواد علیه السلام مطلب دارن. حدیث از حضرت امام محمد تقی در تمام ابواب فقهی فی الجمله وجود داره. در مسائل اخلاقی از امام جواد علیه السلام روایات متعددی که بخشش رو حضرت عبدالعظیم حسنی نقل میکنه. حالا یکی دو تا حدیث به مناسبت من خدمت شما عرض میکنم، بعد هم انشاءالله معجزه‌ای و عرض توسلی و دعایی انشاءالله صاحب مجلسمون امام زمان باشه. ما تلقیمون اینه که در این حوزه امام عصر ارواح نافدا امروز برای جد بزرگ بارش مجلس عزایی بپا شده. قاعدتاً عرف اینه دیگه، اگه برای جد کسی مجلس بگذاره امکان نداره که او مطلع بشه و خودش حضور پیدا نکنه. شما طلاب عزیز برای عرض تسلیت به صاحبتون برای امام جواد علیه السلام مجلس عزا بپا کردید. آجرکم الله. و از قول شما به صاحب مجلسمون عرض می داریم یا ابن الحسن آجرک الله، احسن الله لک الاجر و العزا فی مصیبت جد کل جواد علیه السلام و السلام. حضرت جواد رحم علیه السلام و السلام کسی عرضه داشت آقا اذنی و قصر، یک جمله کوتاهی که موعظه باشد به من عنایت بفرمایید. حضرت فرمودند سن نفسک من آرل آجله و نارل آخره. خیلی حدیث تکون دهنده ایه و موثره و سازنده است. چیزی که انسان را گرفتار آر و ننگ میکنه گناه. حضرت فرمودن که خودت را صیانت کن از آر عاجله، در دنیا آبروت حفظ کن، و نار الاخره، اگر کسی آبروی خودش را در دنیا دوست دارد و از آتش جهنم حراس دارد باید مراقبه را در پیش داشته باشه، حواسش به خودش باشه. سون نفسک من آر العاجله و نار الاخره. همین یه جمله را آدم همیشه تابلو کنه در دلش، هر حادثه، هر کاری، هر اقدامی، هر تصمیمی میخواد بگیره ببینه آر دنیا و نار آخرت درش نباشه. همین برای انسان کلاس خودسازی میشه و انسان را به مراقبه دائم میکشاند، ملازم میکند با مراقبه دائم. کسی دیگری درخواست موعظه کرد، حضرت فرمودند توسد صبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و علم انک بین الله فانظر کیف تکون. فرمودند که صبر رو برای خودت تکیگاه قرار بده. به ساده چیزیست که پوش میذارن و تکیه میکنن. میخوایی در زندگی به چیزی تکیه کنی، به صبر تکیه کن. صبر ابعاد مختلفی داره، جامع همه فضائل است، جامع همه فضائل صبر است. لذا قرآن کریم هم داره استعینو به صبر و سلام، در خیمه صبر سکنا بگزینید، بی صبری نکنید. منشأ گناهان بی صبریه، منشأ تصمیمات نپخته بی صبریه. صبر برای انسان پختگی میاره و برای انسان عصمت میاره و نتایج خوبی در زندگی صبر دارد. هر کسی به هر جایی رسیده در اثر مقاومت بوده، صبر بوده. جهاد از شعبه های صبره، حلم از شعبه های صبره، آلوده نشدن به قضای حرام از شعب صبره، عفت از شعب صبره، و همه خیرات الصبر، توسد صبر، وساده خودت رو، تکیگاه خودت رو در زندگی صبر قرار بده. و اعتنق الفقر، اگه یه وقتی ملا شدی، متمکن شدی، مقام سیاسی به دستت اومد، خیال نکن تو بی نیاز شدی ها. انتم الفقراء الی الله، فقر خودت رو، بیچارگی خودت رو، نیاز دائم خودت رو به خدا فراموش نکن. و اعتنق الفقر، الفقر و فخری، کفا بی فخرن ان اکون لک عبد، عبدی ها، عبد مالک نمیشه، عبد دارایی نداره ها، عبد هرچی دارد مال مولاست، العبد و ما فی یدهی لمولا، هم وجود خودش مملوکه، هم داراییش ملک مالک حقیقی عالمه. و اعتنق الفقر، همیشه این نداری و بیچارگی رو برای خودت باش، هم آغوش باش، این رو از یاد نبری، در آغوش فقر هستی، متوجه باش. و اعتنق الفقر، ورفض شهوات، رفض رافضی رو که رافضی میگن، برای اینکه اونا رو رفض میکنه، از خودش دور میکنه، ترد میکنه. ورفض شهوات، شهوات را از خودت ترد کن، میدون نده که شهوت دامنت رو بگیره، بیچارت میکنه. اگه بخوای آزاد باشی، باید شهوات رو از خودت دور کنی، بلا اسیر میشی. اسیرم دیر یا زود از بین میره، اسیر میدانی برای شکوفایی نداره، زمینه بهش نمیدن، اسیر همیشه تو سری خوره، بیچاره از دلیل اسارت، ذلت و شهوات انسان رو اسیر میکنه. برفض شهوات، و علم انک به عین الله، خیلی این دیگه درس توحید، حق توحیده. و علم انک به عین الله، بدان که هر جا هستی جلو دید خدایی، جایی نداری که خدا تو را نبینه. نیتت رو، علیمون به ما فسدور، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، و علم انک به این الله، بدان که خدا داره نگاهت میکنه، تماشات میکنه. فنظر کیف تکون، حالا که خدا میبینه توجهی بکن، ببین که چجور باید باشی. اگه بزرگی تو رو زیر نظر گرفته، تو متوجه نیستی باید چی جور کار بکنه که او ازت ناراضی نشه. فنظر کیف تکون، ببین در محضر خدا، در منظر الله چه کونی داری، چه هویتی، چه باطنی، چه ظاهری به خدای خودت قرائه میکنی. و اما حضرت جواد علیه السلام، دادرسیشون، دادرسی های انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اباسلط حربی وقتی در دفن حضرت رضا علیه السلام که نقشه مأمون این بود که قبر هارون رو قبله حضرت رضا قرار بده، ولی کندند و نشد، به صخره برخوردند، و حضرت پیشا پیش و واسط گفته بودند که قبر من رو میکنید، آب در میاد، ماهی در میاد، چنین و چنان میشه، و این ذکرها رو بخون که به مانع بر نخوری. از کاری رو خوند و قبر شریف حضرت مشهود بود و در اونجا حضرت به خاک سپرده شد. مأمون او رو خواست، گفت که بگو ببینم امام رضا به تو چی چیزا یاد داده بود. اونم گفت یادم نیست. مأمون زندانش کرد، یک سال در زندان بود. سر سال دلی با حضرت جواد رحمه وز کرد، آقا من به خاطر زحماتی که در دفن پدر بزرگوار شما اجرای مأموریت کردم تو زندانم دادرسی نداره. وجود مبارک امام جواد علیه السلام ایشون رو با یک تی و لرزی در از زندان آزاد کرد و دشمنان او رو ندیدن و به هرات که حربی بود به محل خودش رسوند. در جریان علی ابن خالد هم دارد، برای اینکه علی ابن خالد میگه من شنیدم شایع شد که یک فردی پیدا شده ادعای نبوت کرده و دستگاه عباسی او رو دستگیر کرده، مکبل کند به پاش زدن، زنجیری در زندانه. برام تعجب بود، میشه کسی ادعای نبوت بکنه عاقل باشه؟ رفتم به زندانبان پول دادم، گفتم میخوام این رو ملاقاتش کنم. رفتم پیشش، دیدم بسیار آدم متینیه، معقول، متین، حرفای حکیمانه. گفتم این چه انگیه به تو زدن؟ تو با این عقل، با این فراست چطور میشه ادعای نبوت بکنی؟ گفت من هرگز ادعای نبوت نکردم، من مسلمانم. گفتم پس این چه حرفیه؟ گفت من در مسجد دمشق، در جامعه دمشق، موزه ایست، اونایی که رفتن میدونن موزه رسول حسین علیه السلام، اونجا جای عبادت من بود، انسی داشتم. و یه وقت یه نوجوانی آمد به من گفت که بیا. من قدمی برداشتم، دیدم در مسجد کوفه هستم. فرمودن اینجا رو میشناسی؟ گفتم بله، اینجا مسجد کوفه هست. فرمودن نماز بخوان. خودشون نماز خوندن، منم در مسجد کوفه نماز خوندم. بعد از نماز فرمودن حرکت کن. تا حرکت کردم دیدم کنار کعبه هم. ایشون مشغول طواف شدن، به منم دستور دادن طواف کن. طوافی انجام دادیم، نماز طواف رو خوندیم. بعد از نماز مجددن دیدم من در همون جای اولیم، رسول حسینم از نظرم غایب شد. برای بار دوم سال بعد همون نوجوان آمد و همون جریان رو تکرار کرد. این بار وقتی در مسجد دمشق در رسول حسین من رو جا گذاشت، دامنش رو گرفتم، گفتم به حق اون کسی که اقدره که الله حاضر این قدرت رو به شما داده که هم خودتون واصلید، هم نقطه وصلید و کار کن فیکون دارید انجام میدید. شما کی هستید خودتون رو به من معرفی کنید؟ فرمودن انا محمد ابن علی ابن موسر. خودشون رو معرفی کرده که آقا نور چشم امام رضا و امام جواد. من این کرامتی رو که دیده بودم این رو نقل کردم و جاسوس های دستگاه خلافت این رو برای من پرونده سازی کردن و من رو به متنبی معرفی کردن. علی ابن خالد جزو مبجحین و متمکنین بود، گفت اینجوره من میرم واقعیت رو به دستگاه منعکس میکنم، میگم براش پرونده سازی شده، مسلمونه، همه چیز رو قبول داره و جریان از این قراره. آمدم یه گزارشی رو نوشتم و به کارگزار دستگاه معتصم عبدالملک زیاد لعنت الله علیه که جز شکنجگرهای عجیب هم بود، عنادی هم به اهل بیت داشت، این نامه رو به دست ایشون دادم. نامه رو خوند، پشتش نوشت اگر او راست میگوید نیازی به من نداری متوسل بشی. خود اونی که یک لحظه او رو برده به مسجد کوفه و کعبه، خود اون هم میتونه آزادش بکنه. این رو من خوندم، خیلی مغموم شدم. ما یه مؤمنی رو میخواستیم خلاص کنیم، موفق نشدیم، خودم رو شکست خورده دیدم. آمدم شب رو به صبح رسوندم. صبح تصمیم گرفتم که بهش اطلاع بدم که صبر کن، ما اقداممون نتیجه نداد. آمدم به طرف زندان، دیدم که مأمورین همه با یه حالت آشفتگی حیران، گفتم چه خبره؟ گفتن این مردی که هم پاش کند داشت، هم دستاش به زنجیر بود، زنجیرهاش اونجاست، معلوم نیست با آسمان عروج کرده یا در زمین فرو رفته است. معلوم شد که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یا جواد الائمه، من هم با همه آلودگی هام شما را اینجور میشناسم که اتصال به شما مبدل سیئات و حسنات است. آمده ایم که به شما متوسل بشم. شهادت حضرت جواد خیلی جانسوز هستش، جوانتر از حضرت جواد علیه السلام در میان معصومین فقط مادرشون هست، حضرت زهرا هست که امام جواد هم یه حساسیت و غیرت خاصی نسبت به مادرش جواد علیه حضرت زهرا جلو چشم علی ابن مستر رضا در 4 سالگی با انگشت سبابه خطوطی روی زمین میکشید، منقلب بود، میفرمود و اینا رو از قبر بیرون میکشم. به تعبیر من انتقام مادرم و از اینا میگیرم. امام رضا علیه السلام تفقد کردن، پسرم چرا ناراحتی؟ با کی داری حرفا رو میزنی؟ فرمودن بیاد مظلومیت مادرم فاطمه افتادم. او در 18 سالگی پرپر شد و امام جواد در 25 سالگی. اما حضرت زهرا سلام الله علیها موقع جان دادن اشرار دورش نبودند، درست غریبان جان داد، اتاق رو خلوت کرده بود، به فزه گفته بود کسی نباشه، اما این نهی که کسی نباشه برای این بود که گویا حضرت زهرا میدونست حسن این طاقت ندارن جان دادن مادر جوانشون رو تماشا کنن، زینب نمیتونن ببینن پرپر شدن مادر جوانشون رو. اما جواد الائمه با داشتن امه های مهربانی مثل حضرت فاطمه معصومه، با داشتن خواهر مهربانی مثل حکیمه، مسموم بود به خودش بپیچید، کسی نبود آبی بخوردش بده، هم تنها بود، غریب بود، هم تشنه بود، هم مظلوم و مسموم بود. لا یام کیامی کیا ابا عبدالله، اگه امام جواد تشنه بود آب میخواست آب ندادن، اما دیگه شمشیر به بدنش نزدن، تیر به گلوش نزدن، این بال امام حسین و عذابش بود، بچه یه تشنه شو با اون تشنگی آوردشون داد به مردم، اما ترانه و کیفیت نزدهتش ها نه تنها رحم نکردن آب ندادن، بلکه دستور آمد چرا جواب حسین رو نمیدی؟ نانجیب گفت جواب پدر رو بدم یا بچه رو؟ عمر سعد یه نگاهی کرد گفت سپیده گلوی کودک رو نمیبینی؟ فرما و هر بله شمسی را میشه. اونقدر مصیبت بر ابی عبدالله سخت بود که از آسمان ندا آمد ده و یا حسین حسین بچه تو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین. های شیدان هنوز اذان نشده، حالشو دارید؟